بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اربعین حسینی رو خدمت ولی الله اعظم امام زمان علیه السلام تسلیت و تعزیت عرض میکنیم، همچنین خدمت یکایک شما شیعیان و موالیان حضرت امام حسین علیه السلام. از خداوند متعال میخواهیم به حق این شب و روز جانسوز و دلگداز ما رو بهترین یاران ولی الله اعظم امام زمان علیه السلام قرار بده که انشاءالله آقا تشریف بیارن و با پرچم یاد اثارات الحسین بریم و انشاءالله منتقم خون حسین ابن علی ابن ابی طالب باشیم انشاءالله. عرض تسلیت و تعزیت ما رو بپذیرید. امشب هم در خدمت شما عزیزان هستیم و خدا رو شاکریم که به ما توفیق داد خدمت شما برسیم. امیدواریم که بتونیم برنامه خوب و مفید تقدیم حضورتون بکنیم. در خدمت شما هستیم و در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و حسین آقای محمدی شاهرودی. السلام علیکم. عرض تسلیت، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. بنده خدمت شما و امیدسان عزیز حضور دارم. عرض تعزیه و تسلیت دارم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض تعزیه و تسلیت. اربعین آقا سید الشهدا سلام الله علیه رو و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خدا رو متعال شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که آنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت ماست بر زبان ما جاری بشه و انشاءالله که برنامه برای دوستان قابل استفاده باشه. اربعین یا چهل یک جایگاه خاصی تو فرهنگ‌های مختلف داره. برخی از اعداد دو تا مکان دارن، دو تا جایگاه دارن. یه جایگاه ریاضیه، یه جایگاه فرهنگیه. مثل عدد 7 که جایگاه ریاضیش 6 به علاوه 1ه، اما جایگاه فرهنگیش همه کل. یا عدد مثلا 1000 که جایگاه فرهنگیش خیلیه کثرت. عدد 40 هم علاوه بر این که جایگاه ریاضی داره که 10 ضرب در 4 باشه، یک جایگاه فرهنگی هم داره و اون کماله. یعنی در واقع وقتی که عدد 40 اومد اون موضوع هر چی که هست به کمال رسیده. مثلا وقتی به سن 40 سالگیش میرسه به اوج کمال خودش و به اوج رشد خودش رسیده. دیگه بعد از اون دیگه سرازیره، دیگه اون آخرین حد کمالش. همینطور حالا بحث اربعین و اربعین چهل و اینها بحث مفصلی میخواد کرد. ما وقتی دوستان رو نگیریم، اگه دوستان خواستن میتونم به کتاب خصال مرحوم شیخ صدوق بحث اربعین و موافق اربعین مراجعه بکنم. اونجا 10 روایت رو مرحوم صدوق نقل کرده راجع به مثلا فرسون موضوعات مختلف چهلون، مثل این که پیامبر فرمودن من حفظ من امتی اربعین حدیثا یا علا امتی اربعین حدیثا بعث الله یوم القیامت عالما فقیها. هر کس که چهل حدیثی که به درد امت بخوره رو حفظ کنه، حفاظت کنه و نسونم که منتشر بکنه و اجرا بکنه، در قیامت جزء علما و فقها محسوب خواهد شد. این که اکثر علمای ما اربعین حدیث تعلیف کردن که از بهترین کتاباشون هم همین کتاب اربعین حدیثشونه. یک بحثش همینه. حالا بحث اربعین بحث مفصلی لازم داره که ما ازش صرف نظر میکنیم. عدد 40 تو روایات ما خیلی زیاد اومده. کتاب‌های مستقلی هم تحت عنوان اربعین نیات نوشتم که 300-400 صفحه هم مطالب جمع شدن که همش 40 هست. منتها هم خرس کردم اربعین یعنی کمال، به اربعین رسیدن یعنی به کمال رسیدن. با توجه به این که تنها آقا سید الشهدا سلام الله علیه اربعین داره و اربعین هم روزی است که اولین زائران آقا سید الشهدا سلام الله علیه به زیارت قبر امام حسین نائل آمدن و فرصت پیدا شد.
تصاویر زنده از کربلای معلا
از کنه خدمت شما که به نظر میاد که اربعین اون حرکت آقا سید الشهدا سلام الله علیه به کمال رسید، چون چند اتفاق در اربعین افتاد. یکی این که خب اهل بیت از شام برگشتن و کربلا رو نذاشتن در کربلا بمونه، بردن کوفه رو کربلا کردن، شام رو کربلا کردن، پیام کربلا رو همه جا رسوندن و بعد برگشتن. یعنی کربلا رو کاملش کردن که دیگه کسی نمیتونست محبش کنه. این که بنی امیه دستور داده بودن که امام حسین علیه السلام رو در یک بر بیابون که آب و آبادانی نباشه به شهادت برسونن، سیاستشون این بود که امام حسین جا به شهادت میرسه، بعد هم بادها و طوفانها میان و این خونها رو پاک میکنن و میپوشونن، کسی هم که ندیده چه اتفاقی افتاده تمام میشه میره. اهل بیت نداشتن اتفاق بیفته و در روز اربعین اومدن که ما پیامش ما رو بردیم همه جا رسوندیم و برگشتیم. یه بچهش اینه، یه بچهش هم اینه که به نظر ما در اربعین سرهای مطهر شهدا به بدنهاشون برگشت و دفن شد، در واقع کامل شد این جریان شهادت آقا سید الشهدا سلام الله علیه. برای کسی که خود زیارت شروع یک حرکته، این زیارت که انقدر دشمن باش مخالفت کرده و میکنه، چقدر انسانها رو کشتن، دست قطع کردن، نمیدونم قبر امام حسین رو خراب کردن، آب بستن، کشت کردن، از این کارا زیاد کردن در طول تاریخ. تا همین اخیرا هم خب دارون از کنم که جریان راه پیمایی مردم عراق و سمت کربلا که در سال فکر کنم 56 خود ما بود، سال 56 به نظرم بود، صدها بلکه میلیون ها انسان رو صدام و لشکرش کشتن با هواپیما و با توپ و تانک و گویش مثلا این هم خواستن توی جنگ تمام عیار بخوان وارد بشن، در به خاک و خون کشیدن و ایده رو هم که باقی مونده بودن ها رو هم زندانی شدن. حتی مرجع تقلید آقای حکیم رو که مرجع تقلید عام بود اون رو هم به حبس ابد محکوم کردن. این که دشمن اینقدر با این زیارت مخالفت میکنه چون فهمیده که زیارت چقدر تأثیر داره در پیشبرد پیام حق و حق مداری. به هر حال زیارت هم از اربعین شروع میشه. جابر بن عبدالله انصاری و عتیه اوفی و کوفی که هر دو شخصیت بزرگی هستن، اینها اومدن در روز اربعین اومدن و به زیارت امام حسین علیه السلام نائل اومدن و از این روز شروع شد این زیارت. و امروز هم شما در دنیا میبینید که این زیارت اربعین و این راهپیمایی زیارت اربعین که همیشه تو سیره سلف صالح بوده، یعنی در گذشته هم این مطلب بوده. یه موقعی خطرناک بود و مشکل بود، از بیراه ها، از نخلستان ها، شب تاریک با ترس و خوف و با وحشت میرفتن این راه رو میرفتن، هیچ موقع تعطیل نشد. الان که الحمدلله راه کاملا آزاد و باز هست. و به هر حال این زیارت در واقع منشأ زیارت و شروع زیارت از اینجور اربعین بوده. از این جهت هم اربعین میشه کمال واقعی کربلا که در با زیارت دیگه این بحث ادامه پیدا میکنه. دیگه کربلا با زیارت آقا سید الشهدا و اصحابش ادامه پیدا میکنه و این کمال همسر خواهد بود.
بسیار عالی، خیلی ممنون، سپاسگزارم جای محمدی. دوستان عزیز راههای تماس رو زیرنویس کردن که از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. دوستانی که تلفن بزنن مستقیم وارد استودیو خواهند شد و سوالشون رو مستقیم از جای محمدی خواهند پرسید. اما از یک پیامکش آغاز کنیم. جای محمدی، آقای شیخی یا سرکار خانم شیخی از دهلوران سوال کردن که امام حسین حکومت را فاسد دید، قیام کرد و این فلسفه یا عاشوراست نه پیاده روی اربعین. کاش عقل و شعور حسینی داشتیم.
بله، امام حسین علیه السلام حکومت را فاسد دید و ایستادن در مقابل حکومت را لازم دونست و چه پیروز میشد چه به شهادت میرسید که دومی اتفاق افتاد، او بعدش انجام داده بود و کاش انجام داده بود. اما کسی بخواد اون راه رو ادامه بده، بخواد اظهار محبت داشته باشه به آسیب شهدا، این آیه قرآن که و ما اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، بخواد اجرا بکنه، آیا این راه پیمایی نماد کامل مودت اهل بیت علیهم السلام نیست؟ و کسانی که با این وضع میرن کربلا، یعنی میخوام بگن آقا سید شهدا ما همراه شما هستیم، اگر اون زمان نبودیم که اگر بودیم با شما بودیم، الان تو راه شما هستیم. اگه اصلا میخواد نشون بده باید چیکار کنه؟ در دنیا ما تظاهرات داریم یا نداریم؟
بله.
خب چرا اون راه میرن تظاهرات میکنن؟
اعلام کنن یه مسئله یکی بشه،
یه مسئله طولانی راه میرن و روی هم شعار هم نمیدن، فقط راه میرن. این تظاهراتیست به تمام معنا برای تحقق اون رسالت آقا سید شهدا و برای اینکه انسان بگه من با امام حسین علیه السلام هستم. شون اگر خودش آقای شیخی یا خانم شیخی اگر یه بار میرفت توی این مسیر ببینه که توی این مسیر چه خبره، انسان اسلام ناب رو، اون چی که ما بعد از ظهور در انتظارش هستیم که سوره واسمان فراوان هست، اون جامعه مهدوی جهانی رو انسان در این حرکت ها میبینه. ایثار و فداکاری، صمیمیت و مهربانی، اخوت و برادری. اگه برای بود ما نشون بدیم که اسلام چیه، این بهتره یا کارهایی که اون تکفیری ها میکنند و سربریدن ها، و اگر برای ما از اسلام تبلیغ بکنیم شما راهی بهتر از این سراغ داشتید؟ ایشون لابد فکر کرده که حالا این همه راه رفتن که چی بشه؟ خب بله، خیلی از کارهایی که اصلا انجام میده که چی بشه؟ شما نماز که میخونید که چی بشه؟ دلار راست میشید و بعد هم نمیدونم چند تا ذکر رو میگید و تمام شد. روزی که شما میگید چی بشه؟ چند ساعتی گرسنه باشید بعد غذا بخورید. مهم اون تعبده، مهم اینه که انسان اظهار بندگی بکنه، مهم اون مودت و محبته، مهم اینه که انسان تعظیم شعائر اسلامی رو مد نظر داشته باشه. و من یعلم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، و این از مصادیق تام تعظیم شعائر الهی است. مطلب بعد این که خب شما یه مراجعه بکنید به منابع روایی ما، اگر شما واقعا شیعه هستید حتما اینجوری است، چون با این شبکه تماس گرفتن حتما شیعه هستن، شما کامل زیارت رو ببینید، روایتی که راجع به پیاده رفتن برای زیارت آقا سید شهدا مطرح شده رو ببینید، هر قدمی که برمی‌دارن چقدر ثواب داره، یکی دو تا هم نیست، باز هم صحیح السند بسیار عالی. خب شما حرف حسابتون چیه؟ یعنی شما از امام صادق بهتر می‌دونید که امام صادق یک کسی پیاده بره اینقدر ثواب داره، ثواب 1000 شهید نمی‌دونم 1000 حسنه بهش میدن، 1000 درجه بعد درجه به هر قدم که برمی‌داره، اگر قواری بر چهرهش بنشیند، اگر قطره بارانی بر سرش ببارد و الی آخر. شما این روایت رو مراجعه بکنید به کامل الزیارات، با توجه این که شیعه هستید و قبول دارید امام صادق رو قبول دارید، ببینید امام صادق چی فرموده، با اینا دارن اون فرمایش امام صادق رو اجرا میکنن. این در واقع نوعی اظهار عشق و محبت. امام مجتبی علیه السلام 25 بار پیاده تشریف بردن به زیارت خانه خدا، گاهی پا برهنه و در همراه کاروان مرکب های رهوار و آرام و راحت بود، ولی حضرت سوار نمیشد. یه مورد که حضرت پیاده رفتن، خب به احترام امام حبیب بن هاشم پیاده می شدن، و مردم هم به احترام امام پیاده میشدن. سعد بن ابی وقاص را خدمت امام مجتبی علیه السلام عرض کرد شما پیاده میشید، بعد جمعیتا پیاده میشید، چون کاروان پیر هست، ناتوان هست، بچه هست، شما سوار شید، سواری هم سوار بشن که مردم به درد سر نیفتن. من فرمودم من با پروردگارم عهد کردم که به احترام پروردگارم پیاده برم. ما بنی هاشم از کاروان جدا میشیم، از جاده میریم بیراهه، بعد بیراهه میریم تا مردم سوار شن. شما اصلا برای چی پیاده میرفت؟ بگید چون من به عشق پروردگارم، به احترام پروردگارم دارم پیاده میرم. با اینکه مرکب هم بود دیگه. اینا میگن ما به احترام امام حسین علیه السلام، به عشق امام حسین چیکار میکنیم؟
پیاده
میریم. یه مقدار باید بیشتر دقت کنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. سوال بعدی این بود که تاریخچه زیارت حرمین به صورت پیاده، که این رو پاسخ دادید و فرمودید. من یه سوالی اومده بود تو هفته قبل و این رو نرسیدیم بهش پاسخ بدید، ولی اون سوال رو الان اینجا بپرسم. با توجه به مقدمه که از اتحادی فرمودید، شبهه‌ای شده بود برای دوستمون که این که خب قبر مطهر امام حسین علیه السلام رو شخم زدن، کشت و کار کردن، خب از کجا معلوم که الان اینجایی که هست همونجاست؟ و اگر قبر رو کشت و کار کردن و کندن، دیگه علاز ظاهر نباید چیزی باقی مونده باشه.
بله، اولا که آب حج بستن دور قبر دور زد، که بهش میگن حائر، معناش اینه قبر آب میرفت دور قبر دور میزد و نمیرفت سمت قبر، نمیرفت هر کار کرده بعد خود این یک معجزه هست و باعث رسوایش میشه. پس دور قبر نه آب رفت نه شخمی بود، قبر سالم بود. و ثانیا خب اهل بیت علیهم السلام که تشریف داشتن، این در زمان متوکل عباسی بوده، امام هادی، امام عسکری، امام زمان، اینا که تشریف داشتن و میتونستن که قبر کجاست و زمین که عرض کردم اصلا اون بخ اون قسمت قبر نه آب رفت نه شخمی در کار بود، یعنی نه گاوید اونجا به اون سمت حرکت کرد. اینا تو تاریخ هست، شما مراجعه کنن. بنابراین قبر سالم موند، دست قطع میکردن، میکشتن، زندانی میکردن، جریمه های سنگین میگرفتن. سکردم این خودش دلیل بر اینه که زیارت یک اهرم بسیار قوی و یک عامل و امتیاز برای شیعه که دشمن انقدر ازش شیاطین، حالا چه شیاطین جن چه شیاطین انس، انقدر ازش ناراحتن، معلومه که این زیارت آثارش خیلی زیاد هست که اون انقدر ناراحت. نه قبر رو نه آب فرا گرفت نه شخ شد، قبر سالمون.
بسیار عالی. سوال کردن
همونجا که میگن حائر، خود حائر هم
حائر،
نه قبر امام حسین علیه السلام نه قبر اطراف که هم قبر شهدا باشه، هیچ کدوم آب نگرفت.
بسیار عالی. سوال کردن فضیلت زیارت قبر امام حسین علیه السلام در روز اربعین بیشتر هست یا روز عاشورا؟
نمیشه گفت حالا کدامش بیشتر هست، اما چون ما تعلیمات داریم روز اربعین رو داریم، روز عاشورا رو معنی یادم نمیاد که بطور خاص. بله زیارت عاشورا رو داریم چه خونده میشه، اما این چه سفارش شده باشه که حتما در روز عاشورا، من به ذهنم الان نمیاد. ولی اینکه بخواد انسان اندازه گیری کنه امکان نداره، گاهی ممکنه که خاطر بعضی از فاکتورها، شرایط و عوامل خارجی، زیارت اربعین سببش بیشتر باشه و گاهی ممکنه که عاشورا. در شرایط فعلی با این حرکتی که الان شروع شده، به نظر ما زیارت اربعین اثرگذاری و وسعت و عظمتش بیشتر.
بسیار عالی. سوال بعد این هست، کسی که اعتقادی به قرآن و پیامبر نداره، پیامبر ما ندارن، مثل مسیحیانی که به زیارت کربلا روز اربعین میرن، پاداش و ثوابی برابر با مسلمانان دارن یا خیر؟
برابر که نه، ولی اجرشون هم ضایع نمیشه. به هر حال کارشون کار خوبی است. همین که اون انسانیت رو نشون میدن، همین که ظلم ستیزی رو دوست دارن، همین که امام حسین علیه السلام رو الگو میدونن و دوستش دارن، این که بی اثر نمیمونه، این که بی فایده نیست. این اثر داره و اجر هم داره. بونسو اینکه بخواد اجرش مساوی با اجر مؤمنین باشه، نه اینجوری نیست، چون برای مؤمن اجرش بهشته، نتیجهش بهشته، اما این غیر مؤمن نه، مگر اینکه مستضعف باشن، چون دیگه حسابش جداست. اگر اینها کافر معاند باشن، کافر جاحد باشن، بهش ندارن، اما اجرشون هم زاری نخواهد شد و اجرشون در حد حالا اون چه که کنم که جز خدا کسی خبر نداره اجرشون چقدره، ولی به هر حال بی اجر نخواهد.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. تلفن داریم از اصفهان آقا، با اذنتون. آقا جواد اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما آقا متوسط آقا محمد.
صدای وای بفهمید خواهش
می‌کنم. من دو تا سوال داشتم، یکی این که درباره این که آیا حیات پس از مرگ را میشه از نظر علمی هم ثابت کرد؟ این سوال اولم داشت آقا. سوال دومم اینه که تو فضای مجازی را این سبب کاه و خوابی سپرایز را میکنن در باره قیام امام حسین، که امام حسین بله همه چیزش را برای اسلام دار، فرزندانش را دار، همه کار را کرد، ولی خب مثلا میدونست تا شب به اونا میپیونده در بهشت، یعنی دار فرزندانش را به نصف روز میدید، بیشتر دار فرزندانش را بیشتر از نصف روز تون نمیکشید، میدونست تا شب اون هر میشه بهشون در بهشت. متوجه سوال شدید؟
نه
من این قسمتش رو متوجه شدیم که امام حسین علیه السلام شبکه وهابیا شبهه میکنن که امام حسین همه چیزو داد. بعد چی؟
بعد مثلا میگن خب این همه چیزو برای اسلام و برای این داد، ولی بعدش میگن که مثلا امام حسین مثلا میدونه پولیس هم شهید میشه یا مثلا داغ آنچنانی نمیبینه، مثلا ما میگیم امام حسین داغ آنچنانی بود، میدونه تا شب به اتمال هر میشه در بهش.
چی بهش ملحق میشه؟
امام حسین به
الو
امام حسین به فرزندانش ملحق میشه.
آها خیلی ممنونم. صدای ما رو دارید؟ تشکر میکنم از سوالتون. شبتون بخیر. خدا نگهدار. خب حیات پس از مرگ از علمی؟
البته دوستان توجه کنن که علم اگر منظور ساینس باشه، علوم تجربی باشه، دو تا خصوصیت داره. اینکه موضوعش فقط ماده، نه ماورای ماده، متافیزیک، و ثانیا روشش فقط تجربه، یعنی علم تجربی موضوعش ماده و روشش هم تجربه. این دو خصوصیت در علوم تجربی وجود داره. حالا علم منظورشون از علم همین علوم تجربی بود، بله بله، با حکمت میشه ثابت کرد، با فلسفه میشه ثابت کرد. به این معنا با توجه به این که عالم بعد از مرگ نه مادیه نه تجربه پذیره، خب مرده دیگه بر نمیگرده، به من رفتم تجربه کردم و گرچه حالا به استثناء این اتفاق میفته، ولی تجربه هم که اونا میگن در علوم جدید، در علوم تجربه میگن تجربه شه، هر کس خاص در هر زمان خاص فورا تجربه کنه. این در حیات بعد از مرگ نیست، نه حیات بعد از مرگ ماده هست، اونجا متافیزیکه، در حالی که علوم تجربی فقط فیزیک رو میتونن بشناسن و مطالعه کنن. و ثانیا روش همونجا کارایی نداره که انسان بخواد بره تجربه کنه برگرده. اما شواهد و قرائن رو میشه ذکر کرد که از اینها میشه نتیجه گرفت خب پس باید ما عالم دیگری داشته باشیم که اون عالمی عالم ماده نیست. از جمله اینکه خب در علوم تجربی ثابت شده که انسان در هر 7 یا 8 سال تمام سلول‌های مادی بدنش عوض میشه، طوری که انسان 10 ساله هیچ سلول یا سلول‌های کودکیش رو الان اینجا دیگه نداره، 10 سال پیش شاید نداره، همه عوض شده، همه نو شده. این تغییر و تحول همیشه هست در جسم انسان و بود مادی انسان، اما یه بودی در وجود انسان هست که اون تغییر نمی‌کنه، قابل تقسیم نیست. شما ماده رو ولو اتم هم که باشه می‌تونید تقسیمش کنید، هر ماده قابل تقسیمه، اما یک بعدی در انسان هست که تحت عنوان من ازش یاد میکنه. میگه من به دبستان میرفتم، من مثلا به دبیرستان میرفتم، من دانشگاه میرفتم، من اینجا نشستم، این من کیه؟ یه بگیر هم بدن مادیه، اون منی که به دبستان میرفت با این منی که اینجا نشسته چیه؟ هیچ نسبتی با هم ندارن. اون من با این من هیچ نسبتی ندارن. اون من باشه این باید او باشه، در حالش میگه نه، من کودک بودم، من نوجوان بودم، من جوان بودم، من میانسال شدم، من این من چیه؟ جوانم تغییر نمیکنه، ثابته. ثانیا قابل تقسیم نیست، نمیشه به دوستا نیم من تقسیمش کرد. خلاصه خصوصیت ماده رو نداره. به این ترتیب میشه از طریق علوم تجربی هم عالمی ماورا این عالم ماده رو تصور کرد که همین که من عرض کردم همون شخصیت انسان، من انسان یا نفس انسان یا روح انسان که حالا ما چیز این روح، اون میشه عالم دیگر، چون عالم دنیا همین عالمه، عالمی که عالم ارواح باشون عالم دیگریست. به این ترتیب میشه، اما نه اینکه انسان بتونه از طریق علوم تجربی عالم دیگر رو، مگر اینکه عرض کردم خود زیادی رفتن برگشتن. در قرآن ما زیاد داریم عزیر پیامبر بعد از 100 سال دوباره زنده شده، اصحاب کهف بعد از 309 سال دوباره زنده شدن، اون عده از بنی اسرائیل که 30,000 نفر ظاهرا بودن و هم علوفون حضر الموت، اینها از ترس طاعون جبهه جنگ رها کردن و فرار کردن تو بیابونا که دچار طاعون نشن، همونجا طاعون گرفتشون و همه رو کشت. بعدن پیامبر از پیامبر بنی اسرائیل دعا کرد که اینا زنده بشن، دوباره زنده شدن. و آیه 243 سوره مارکه بقره این بحث مطرح کرده، آیه 259 هم بحث عزیر یا علمه پیانبر مطرح کرده، او کلدی مر علا قریده. از این گونه موارد خوب در قرآن داریم که افرادی به دنیا برگشتن، چنانکه خب مستندهایی دارم میسازن که من خبر دارم با افرادی که مردن و مدتی از دنیا رفتن دوباره برگشتن، مصاحبه های تشکیل میدن و اونا حرفا مشاهداتشون رو و دریافته خودشون رو از اون عالم بازگو میکنن. اما به نظر ما بهترین راه برای مطالعه اون طرف آیات و روایاته. تو من عنایت هم داشتن که حتما معرفی بکنن. 6 جلد از مجلدات بهار درباره همین عالم دیگره. این از جلد 6 تا جلد 11 هم تماما درباره همین قیامت و اون عالم است. بیش از 1/6 قرآن مستقیما بحث معاد مطرح شده. یعنی بیش از 1100 آیه در قرآن بحث معاد و عالم دیگر. راه اینه، از این طریق میشه انسان عالم دیگر رو بشناسه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. سوال قسمت دوم سوالشون هم این بود که خب موسی علیه السلام شبهه‌ای که مطرح کردن تو شبکه‌های وهابی همه چیزشون رو در راه خدا دادن و اگر علم به شهادت داشتن، و من اینجوری درست متوجه شدم مثلا سوال این بزرگوار رو، اگر علم به شهادت داشتن خودشون همه تو تهلکه مینداختن. خب علم به شهادت و علم به اینکه از دنیا میرن به شهادت میرسن قطعا ایشون رو جزء شهدا محسوب نمیکنه.
نه، سوالشون این نبود. سوال این بود که با توجه به اینکه انسان علم به شهادت خودش داشت، وقتی فرزندش به شهادت میرسیدن دیگه نگران نبود، چون خودش هم چند ساعت بعدش میرفت پیششون دیگه، برای چی گریه میکرد؟ برای چی؟
پس من سوال متوجه نشد.
من فکر کنم سوال این باشه. چند نکته رو دوستان به توجه داشته باشن. البته حالا اونا که حرف حساب سرشون نمیشن، ما حالا ما برای کسانی که
میخوان دلاشون آروم بگیره
اینشون مال حرف حساب هستن. اولا که ما دلیل نداریم که موسی علیه السلام یقین داشت که حتما خودش هم به شهادت میرسه، چه بسا سیاست دشمن آخرین لحظه عوض میشد. جنگ بود دیگه، آخرین لحظه میگو خیلی خب ما دیگه میخوایم صلح کنیم، آتش بس. و ثانیاً این گونه امور از اون مواردی است که مشمول بدا واقع میشه. وقتی بدا اومد دیگه همه اینها چی میشه؟ عوض میشه، تغییر میکنه. و بعد نقطه سوم این که حتی ما در روایت داریم که در روز عاشورا امام حسین علیه السلام نصر براش نازل شد، مخیر شد بین پیروزی و بین شهادت، و امام حسین شهادت انتخاب کرد. یعنی در واقع امام حسین علیه السلام میتونست پیروز بشه، دنبال پیروزی نبود. نقطه آخر این که به هر حال امام حسین انسانه، انسان وقتی میبینه بچهش اربن اربا شده، قطع قطع شده، قصه نمیخوره، گریه نمیکنه؟ وقتی کودک شیرخوار رو دستش با تیر میزنن متاثر نمیشه؟ چون اینا میگن که امام حسین میدونست خودش هم شهید میشه. خب بله میدونست، اما الان که زنده هست دیگه، الان میبینی که این بچه تو دستش داره پرپر میزنه، انسانی پیدا میشه که باید گریه نکنه، ناراحت نشه؟ خب پیامبر ابراهیم اون کودک 18 ماه از دنیا رفت، پیامبر گریه میشه؟ پیامبر انسانه، وقتی دل داره. و بعضی از این آقایون، بعضی که نه، دل ندارن، دلشون از سنگ هم فهیه کل هجاره و اشد و قصفتن، از سنگ هم سنگتره که این کارش انجام میدن، واقعا باورش نمیشه. ولی امام حسین دل داره، وقتی این صحنه ها رو میبینه قصه میخوره، ناراحت میشه، گریه میکنه. بله گریه میکنه.
بسیار خیلی ممنونم. سپاسگزارم آقای محمدی. سوال بعدی این هست که آیا ائمه بعد از امام حسین هم برای امام حسین اربعین می‌گرفتن و به صورت پیاده به زیارت می‌رفتن؟
اون زمان که همه پیاده بود، همش چیز بود.
خب نهایتاً این مرکبی بوده.
مرکبی بوده بعد. اما اون که امام صادق فرمود که کسی پیاده بخواد بره چینشون هم ثواب داره، خب خودشون هم که اجرا می‌کردن. این که امام عسکری علیه السلام فرمودات علامات المؤمن خمس، نشانه های مؤمن 5 تا است. یکی زیارت اربعینه، و اونها مؤمن نبودن، اونها امیر مؤمنان، حالا امیر مؤمنان مال خود خاص علی بن ابی طالب، اونا که شریف مؤمنین بودن، اونا که امام مؤمنین هستن، طبیعیه که اونا هم اون چیزی که باعث ایمان میشه حتما انجام میدن. اینا دلیله. امام عسکری رحمه الله فرمودات که علامت های مؤمن یکیش زیارت اربعینه. معنیش چیه؟ میخوای به ایمان برسی بدین زیارت رو بری. حالا خودشو نمیدن، حتما میدن، حتما رفتن. در تاریخ هم ما داریم که امام سجاد علیه السلام و امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام اینا هم زیارت قبر آقا سید شهدا میرفتن و زیاد داریم توی زیارت نامه ها و اینا که هم خودشون میرفتن هم دیگران رو سفارش میکردن که حتما این زیارت رو انجام بدن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. من خب یه تقاضایی بکنم از شما جان. شما مشرف بودید و الحمدلله زیارت اربعین رو پیاده مشرف شدید. یه خاطره شیرین و یه خاطره نمیخوام بگم تلخ، سوزناک، از اونجا برامون بگید.
از کنم که حقیقت اینه که سراسر این سفر خاطر انگیزه، خاطرهایی که به نظرم خیلی اون صمیمیت و مودت و محبت و ما شب اول رفتیم کاظمین، خب با تو حرم جایی رو اونجا داشتیم و هم اونجا رفتیم استراحت بکنیم چون روشان خیلی خسته شده بودیم، من دیگه خوابم برده بود. برادر زاده ما اومد تیم رو بیدارم کنه، دید بود خوابم دلش نیامده بود. یکی از همون اهل کاظمین اومده بود و آخری ما که اون همراه ما بود رو با اصرار میگو باید بریم خونه ما و خلاص اومدن منو بیدارم کردن. رفتیم اون حرکات این خانواده، زن و فرزند و پدر و همه اینها تو دنیا نظیر نداره. اینا رو شما هیچ جایی تو دنیا پیدا نمی کنید. هر چه در چنده دارن، هر چه موجود دارن همه رو میارن در طبق اخلاص میذارن و نمیدونم از اون محبت و مودت و اون خاطرش هرگز از یاد ما نمیره که از کنم که حالا این یک نمونه بود، از این نمونه ها خیلی زیاد بود. تو مسیر داشتیم میرفتیم پیاده، یه عرب خیلی قوی هیکل اینا اومد، ما خب هر اون آخری هم معمم هست، اومد گفت که باید بیاد حتما یا شیر یا چای بخورید. گفتیم ما قبلا خوردیم صبحانه خوردیم. گفت نمیذارم بریم. گفت من نمیذارم بریم، باید بیان. گفتم خیلی خوب، ما شیر که نمیخوریم پس چایی اونم چای ایرانی باشه. نه چای. گفت چشم چشم، دستور داد اون که حتما چای ایرانی درست کنید. نمیدونم چی از این خاطره ها اینقدر زیاده توی این مسیر که خدا میدونه که یکی و دو تا ده تا نیست. اما خاطره تلخ، تلخ نمیشه گفت، اونایی که سخت انسان تحمل کنه این از خونم که فقر و این خدمتشون از خونم که عقب ماندگی که انسان تو کشورهایی که به لحاظ ثروت کم نظیرن، به لحاظ اون مواد اولیه، خوف کشور عراق یک کشور نفتخیزه، در رده اول کشور نفتخیزه، هر جایش که شما کشاورزی بکنه آب همه جا، زمین هم بهترین زمین ها در همه جا هست، در این حال انسان میبینه که عقب‌ماندگی، جاده ها، نمیدونم اینا برای انسان خیلی تلخه که چرا باید یک کشور مسلمان، یک کشور، یعنی شما وقتی از مرز بیاد این ور میبینی که اصلا زمین تا آسمون فرق شد، اون طرف تا مچ پای انسان تو خاک و آلودگی و چی و چی میبینی. خب اینو انسان تلخه براش که بخواد این صحنه ها رو اونجا ببینه، مثلا اطراف حرم اونجا ها. خب
بسیار خیلی ممنون، ان شاءالله که زیارتتون قبول هست، مقبول باشه در نزد خداوند و
خدا. ان شاءالله این زیارت رو قسمت همه دوستان عزیز بیننده همه آرزومندان بکنه
ان شاءالله. خیلی ممنونم. یا زهرا ابد والله ما ننسى حسینا.
أفديك يا صف الأمين أذود عنك يا حسين وهل ينال هذا المنال في الأربعين. يا ليتني أفديك يا صف الأمين أذود عنك يا حسين وهل ينال إليك بالأربعين نسعى لقبركم يا حسين زاحفا إليك بالأربعين نسعى لقبركم يا حسين نمشي كما مشيت بلا ظهر إلى قطيع اليدين وشوقنا 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 لكربلاء وشوقنا 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 بالأربعين لو قطعوا منا اليدين نأتيك زحفا يا حسين نسعى إليك حزنا عليك بالأربعين بالأربعين لو قطعوا منا اليدين نأتيك زحفا يا حسين نسعى إليك حزنا عليك بالأربعين خذني إلى جنان الخلود يا من به يطيب الوجود خذني إلى جنان الخلود يا من به يطيب الوجود خذني لكربلاء يا حسين حيث الحياة في تعود إليك يا حسين زحفا إليك زحفا إليك زحفا إليك زحفا إليك يا حسين زحفا إليك
زحفا إليك يا حسين. اللهم لك الحمد حمد شاکرین لک علی مصابر حسین. خدا رو شاکریم، خدا رو شاکریم و شاکریم که ما این توفیق رو داده شیعه باشیم، محب اهل بیت باشیم و قلب ما مملو از حرارت عشق امام حسین علیه السلام باشه. خدا رو شاکریم بابت این نعمت و امیدواریم که بتونیم به بهترین وجه انشاءالله شکر این نعمت رو به جا بیاریم. بسیار عالی. حاجی محمدی سوال کردن که سفر به کربلا و زیارت اربعین قطعا هزینه داره، آیا این عادلانه است؟ کسی که دلش پر میکشه ولی نمیتونه بره نتوانه و بعضی ها برند و اونجا زیارت کنن؟
اولا اینکه نیت المؤمن خیر من عمله، کسی که دلش پر میزنه برای کربلا ثواب کربلا بهش داده شده 100%. همین که اصلا نیتش اینه که اگر من دستم باز بود و خودم میدونی که این راست میگه، اگر دستم باز بود اگر داشتم حتما میرفتم، رفتن رو ثواب رفتن رو در نامه عملش نوشتم و نگران نباید باشه. مطلب دوم این که انسان باید تلاش خودشو بکنه و حالا ممکنه بعضیا واقعا نتونن ولی غالبا میشه چون هزینه چندانی هم نداره که حالا بخوادن باید یه موقع بحث کرایه ماشین و چیزا و گرنه غیر از این خیلی هزینه چندانی نداره. مطلب بعد این که همین که شما تصمیم داشته باشید که این سفر رو برید و دعا کنید، تقاضا کنید، اسبابش فراهم میشه. نگران نباشید، دیر نشده. فراهم میشه ان شاء الله.
کسی بخواد اون به طلبه وشایدش ان شاء الله. بسیار ان شاء الله که قسمت این بیننده خوبمون و همه بینندگان عزیز بشه ان شاء الله. خب سوال کردن که توجیه مردمی که روز عاشورا جلوی امام حسین علیه السلام ایستادند چه بود با توجه به اینکه اونها مسلمان بودند؟
از کنم که حقیقت توجیه معقول و منطقی نداشتن، ولذا خودشون هم میفهمیدن کارشون خطاست،
چون دعوت هم کرده بودن،
هم دعوت کردن، هم مثلا ابن زیاد 1000 نفر رو از کوفه راه منداخت به کربلا میرسیدن کمتر از 100 نفرشون به کربلا میرسیدن، بقیه وسط راه فرار میشدن. قبول نداشتن این کارو، در واقع داریم که داشتن خیمه ها رو غارت میکردن و گریه میشد، بارون عشق میدید. فاطمه بنت حسین میگفتن تا چرا گریه میکنی؟ کشتر گریه نکنن، دارن دختران پیغمبر رو غارت میکنن. گفتن خب نکن این کارو. گفت من نکنم بیگر این کارو میکنن.
چه توجیه؟
و اینا میدونستن دارن چی کار میکنن، ولی همه ناراحت بودن. اما توجیه، چند تا توجیه داشتن. یکی پول. اینا برای پول رفته بودن و در واقع دنیا اینها رو به اینجا کشون، بعد بدنها اسب ساختن که جایزه بگیرن و جالب اینه که جایزه که بهشون دادن کمتر از هزینه اون نعل تازه بود که به اسبشون زدن. سراغ سید شهدا رو که آورد ابن زیاد یا یزید، گفت تا رکاب من طلا و نقره بریز، جمع بهترین انسانها رو از نظر پدر و مادر هر جهت بهترین انسانها رو کشتن. گویا میدونی بهترین انسانها چرا کشتیش گردنشو بزنید؟ توجیه قابل قبولی نداره. این هم یک پول، واقعا برای دنیا اینها رفتن. اما مثلا فرمود که الناس عبید دنیا و دین لعقون علا حسنته یه حسون ما دارت معایشون فعضا محسو بالبلا قلت دیان. نکته بعدی که باعث این کارها میشد انحرافی بود که از سقیفه ایجاد شده بود. در طول این 50 سال امت از لحاظ اعتقادی کلن منحرف شده بود. توحیدی که پیامبر آورده بود با اون توحیدی که در کربلا حاکم بود کاملا متفاوت بود. نوبتی که پیامبر آورده بود و پیامبر نبی اون دین بود با اون که در کربلا حاکم بود کلن متفاوت بود. عدل که اصلا کلن از ریشه نابود شده بود. عدل باقی نمونده بود. امامت کلن باقی نمونده بود. یعنی از لحاظ اصول عقاید امت به شدت منحرف شده. از لحاظ اخلاقی امت فاسد شده بود. امتی که زمانی یه دونه خرما رو نصف میکرد، گاهی میذاشت دهنش تغیزاقی میداد به نفر بعدی، نفر بعدی که اون آخری حسه خرما میرسید. حالا ببینید به کجا رسیدن که به چه پستی که دختران پیامبر رو غارت میکنن در اینو که عشق میریزه. این بد اخلاقی و این رفوزگی در امتحان اخلاق رو شما در کربلا فراوان میبینید. خب حالا مثلا فرض کنید شما جنگیدید، اب نداره، جنگ هست و کشتن داره و کشتشن داره، دیگه بر بدنها از تاختن چه فایده داره؟ کودک شیرخوار رو با تیر زدن چرا؟ خیمه ها رو با آتش کشیدن، خیمه زنهایی که داغ دیده هستن و گرسنه تشنه
آزاری هم ندارن،
بله، چرا خیمه ها رو با آتش میکشید؟ این بد اخلاقی ها از که در سقیفه شروع شده بود، هرچی میبرد جلوتر اخلاق امت از لحاظ اخلاق واقعا رفوزه بود. به لحاظ فقهی هم خیلی از حلال ها حرام شد و خیلی از حرام ها حرام. اما عمده که به همون عقاید برمیگرده بحث اون امامت بود. امامتی که به معنای واقعی مسئله باشه کلن از رفته بود. امامت بود. اما امامتی که اونها داشتن این بود که یزید اولی الامر و ما برای اطاعت از اولی الامر باید بریم با امامتیم بجنگیم. شمر میگفت من از اول الامر خودم، از امام خودم اطاعت کردم، کارو ولی نکردم. این انحراف اعتقادی که هر کس و ناکسی رو، هر فاسق از کنم که بی سر پای رو امام بدونیم، این در کربلا حاکم بود. توجیه می‌کردن که ما داریم برای امامون میجنگیم، از امامون دفاع میکنیم که یزید باشه. آخرین توجیهش اینها داشتن وقتی امام حسین علیه السلام فرمود که خب من چیکار کردم با شما؟ خونی به گردن من دارید، حقی از شما ضایع کردم، کسی اذیت کردم؟ گفتن بغضن لعبیک. اون جنگ هایی که برای اسلام بوده در جنگ بدر و احد و حنین و کجا و کجا احزاب و خب امیرالمومنین کسان سران و کفر و نفاق رو که در مقابل پیامبر ایستاده بودن اینها رو کشته. یزید هم وقتی که سر آقا سهش بدر آورد بودن میگفت که حالا بعد از اینکه میگفت نه خبری بود نه وحی بود، لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی بود، گفت کاش بودن و من گفتن دست مریزاد که انتقام خونه بعد رو گرفتی، انتقام خونهای بعد رو گرفتی. این بغزن لعبیش هم توجیهی بود که اینا داشتن، ما با پدر دشمنیم، حالا که با پدر دشمنیم تو رو باید بکشیم که مثلا چرا پدرت، پدران کافر ما رو که در جنگ بین کفر اسلام در مقابل اسلام ایستاده بودن اونها رو به درک برسید.
اونم کوفه‌ای که امیرالمومنین علیه السلام حاکمش بوده.
بله.
خیلی از اینها رو بزرگ کرده امیرالمومنین.
بله.
بسیار عالی. خیلی ممنون شما محمدی. سوال کردن که توی صحبتاتون فرمودید که امام حسین علیه السلام اگر می‌خواستن پیروز بشن می‌توانستن پیروز بشن. آیا بهتر نبود که امام حسین علیه السلام پیروز می‌شدند و این اتفاقات نمی‌افتاد؟
اولا که امام حسین پیروز شدن، اگه امام حسین نمی جنگید مثلا برسون 10 سال بعدش از دنیا می رفت، اون وقت پیروز شده بود یا الان پیروز شده؟ این رافیمای چند میلیونی چند ده میلیونی اربعین این نشانه پیروزی هم؟
و اگر امام حسین علیه السلام پیروز می شدن، حاکم می شدن، امامت بر می گشت،
حالا اون نکات رو برای صرف هم شد. امام حسین پیروز شد، پیروز اگه برنامه واقعیش باشه امام حسین پیروز شد. نکته دوم این که اون پیروزی که بنای سلب اختیار باشه اون ایمان دیگه ارزش نداره. فرشتگان اومدن به کمک حاصل شهدا، افراد از طایفه جن اومدن خدمت حضرت، اینا تو نقل های ما فراوان هست. اصلا بنده معتقدم میشه واسه نیاز به این چیزها نداشت،
خودشون اصلا
امامسین مظهر تام اسماء و صفات خداست. انسان های عادی گاهیش میبینی یه اشاره میکنن میگن موت میمیره طرف، و امام حسین علیه السلام که مظهر تام خوب المومیته اگه با دست اشاره میکرد، با دست اشاره میکرد میفرمود موتو جمیعا، یک نفر باقی نمیمون، یک نفر باقی. من این اعتقادی دارم، اما اون وقت فایده نداشت، اون ایمان خود خدا میتونه کار رو بکنه، اما اون دیگه جبر میشه و سبب اختیار میشه و ایمان بی ارزش رو اون حکومتی که بخواد با این از طریق غیر عادی با جبرگرایی و با سلب اختیار مردم به دست بیاد، اون حکومت به درد نمیخوره، اون دین به درد نمیخوره، اون ایمان به درد نمیخوره. این هم نکته بعدی که نکته مهمی بود که دوستان با توجه داشته باشن. نکته بعدی این که امام در صورتی امامی که الگوی مردم باشه، اگر امام بخواد مرتب از این قدرت های غیر عادی و قدرت های ماورایی استفاده بکنه، خب ما او چه به درد ما میخوره؟ ما که اونجوری نیستیم که او هر کار میخواست کنه چیکار میکرد؟ از این قدرت های ماورایی استفاده میکرد. بنده که نمیتونم استفاده کنم، پس او امام من نمیتونه باشه. من باید برم دنبال کسی که بتونم دنبالش برم. وقتی نمیتونم دنبال او برم که کدوم امام برای تو؟ امام برای من نیست. امام باید پیشوا و جلودار مردم باشه که مردم هم بتونن دنبالش برن. اگر بخواد همه کارهاش خارق العاده بشه اون وقت دیگه امام نیست،
نمیتونه دیگه. بسیار عالی، خیلی ممنونم. سوال کردن که نظر شما راجع به این ضرب المثل چیست؟ چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. آیا این خرج هایی که میشود در راه اربعین و امام حسین بهتر نبود برای بینوایان و درماندگان جامعه استفاده میشد؟
من چند تا نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که این خرج هایی که میگن چقدر خرج میشه، چه خرج هایی میشه؟
یه آماری از رادیو معارف داشتن میدارن.
نه خوردن و آشام میدن، خب اینا تو خونه خودشون که باید غذا بخورن، غیر از این که نیست که. یه وقت ریخت و پاشه، یه وقت اسرافه، یه وقت خرج خارق العاده، ولی طرف غذا میخوره، آب مینوشه، این کجاش؟ کدوم هزینه؟ هزینه همچه عادیست. مطلب دوم این که من نمیدونم این آقایون که این حرفا رو میزنن چرا نسبت به جاهای دیگه از این حرفا نمیزنن. پولی که ایرانی ها، حالا من کشوراش رو نمیگم کجا، در خارج از ایران میبرن در طول سال هزینه میکنن که اگر گناه نکنن هیچ اثر معنوی هم نداره، هیچ اثر فرهنگی هم نداره، ده ها برابر بشه، صد ها برابر این هزینه. چطور فقط همون جایی که دین پای دین تو کار میاد همه حسابگر میشن که
خب میگن که اونها خب اهل مهربانی و دیانت و کمک به دیگران که نیستن.
اینا چرا اعتراض نمیکنن؟ چرا نمیگن که چرا باید؟
خب به همین دلیل، چون میگن اصلا اونها اهل این چیزا نیستن.
نه چرا اعتراض نمیکنن که چرا باید اینها برن؟ به اونها اعتراض نکنن، به اون کسانی که امکانات براشون فراهم میکنن، کسانی که بهشون عرض میدن، کسانی که این راه رو براشون باز کردن، چرا اعتراض نمیکنن؟ اونجا هیچ حرفی گفته نمیشه، مثلا هیچ واکنشی نشون داده نمیشه، همین که پای دین در میاد میبینه که شروع میکنن از این چیزا گفت. مطلب بعد این که اگر این آثار سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی، ثواب، معنویات اینها رو بخواد انسان در نظر بگیره، ببینه میارزه که میلیاردها خرج کنن که یکی از این آثار باشه، یکی از این آثار باشه، در حالی که این آثار خیلی فراتر از این حرف هاست که حالا قابل از کنم که ارزیابی باشه. مطلب بعد این که مگر هزینه مال دولته
و مردمه
که بگن که آقای دولت شما چرا اینجا خرج میکنی؟ برو هزینه جوان ها کن. برو طرف میگه من میخوام برم تو این راه خرج کنم، من میخوام موکب بزنم و پذیرایی بکنم. بشه تو حق نداری؟
مالی شخصی.
بله مال شخصی میخواد اینجا مصرف کنیم. بگیم نه شما حق نداری. کجای دنیا اینجوریست؟ اگر بیت المال بود این اشکال وارد بود. آقای از کنم صاحب بیت المال، شما بجانی که بیت المال اینجا مصرف کنی ببر اونجا مصرف کن. وقتی طرف مال خودشه میگه من نذر کردم که برای زهران آقا سید الشهدا پذیرایی بکنم. نه تو حق نداری، خود این کارو کردی، تو چرا نرفتی اونجا بدی؟ میگه من اونجا هم دیدم، اینجا هم دیدم، اونجا هم دلم بخواد هزینه میکنم. ما پول شخصیه، هزینه درآمد شخصیه. مگه میشه که مثلا بخواد مردم رو مجبورشون کنه که شما اینجا خرج نکنید اونجا خرج کنید؟ بله فرهنگ سازی نداره، فرهنگ سازی بشه. اما عمده همون نکته اوله و دوم که عرض کردم، مگه چقدر اینجا هزینه میشه؟ این هزینه یه وقت ریخت و پاشه، اسرافه، فرض کنید که تبذیر چیز از این قبیل، خب بله مثلا حق داره اعتراض کنید بگه چرا باید انقدر، اما ریخت و پاش که نیست، خوردن آشامیدنه، تو بیابون میخوابن، یه چادری مکب، یه چادر اونجا زدن، میرن صدها نفر کاملا فشرده اونجا میخوابن، بعدم حرکت میکنن میرن، نه جای مشخصی هست. مگه اینکه حالا مثل موردی که من عرض کردم که اون صاحب خونه مثلا بخواد بیاد افراد ببره خونش، اونم که خب استثناء اینجوری سالا تو مسیر کربلا نجف کربلا مطلب نیست، نه هزینه فوق العاده ای دارن، نه هزینه خارق العاده ای دارن، و اون آثار معنوی، اون آثار فرهنگی، اون آثار برکات و اون علامتش، اون بعد سیاسی قضیه. ببینید شیاطین چقدر ناراحت هم، چرا خبرگزاری دنیا این حرکت بی نظیر رو پوشش نمیدن؟ توی گوشه ایران یه خانمی مثلا فرض کنه که روسرش از سرش بر میداره، چقدر سرصدا میکنن، چقدر تو بوق و کرنا میدمن که در فلان گوشه ایران یه خانمی مثلا فرض کنه روسرش از سرش برداشته. همه خبرگزاری هاشون مرتب هی تکرار میکنن، گاهی اون برنامه رسمیشون رو، برنامه معمولیشون قطع میکنن این حادثه رو مثلا فرسون. اینجا چه نفسشون در نمیاد؟ چون فهمیدن عظمتش از سیاسی اونها فهمیدن. خب ما باید اینها رو ببینیم و همین که دشمن ناراحته بدونیم که کار ما کار درستی است.
اساسا این ضرب المثل که گفتن درسته؟
نه خیر،
چون بعضی معتقدن به این مسئله، میگن اول باید خانواده و اهلت رو سر سامان بدی بعد مثلا حالا.
نه اگر بخواد از فقهی باشه بگیم چرا که به خونه واجبه، به مسئله حرام از نظر فقهی اینجوری نیست، ولی اینکه خونه از نظر اجتماعی هم اینجوری نیست. شما هر جای دنیا برید می‌بینید بهترین هزینه ها در کنیسه ها، کلیسه ها، مسجد ها، اونجا ها میشه دیگه. هر جای دنیا برید ممکنه خونه خودش رو فرش مناسب نداشته باشه، اما حتما معبدش رو فرش مناسب. و اینا یه چیز طبیعی است، همه در طول تاریخ این یک سیاست همواره تاریخ بوده که بشر نسبت به دین و دیانت هزینه کرده، هزینه های انسانی، فرهنگی، هنری، مالی، جانی. اینا میشه از موادشه.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. از کرج تلفن داریم. جناب آقای جبلی اگه صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
باید سلام، بخسته نباشید. خدمت استاد محمدی و مدیر محترم جناب آقای توسل.
متوسل هستم، بفرمایید.
صدا که خیلی ضعیفه اما به هر حال من سوالم رو میپرسم از تاج آقا. میخواستم ببینم که چه رابطه بین معرفت نفس و خداشناسی وجود داره؟ بعد هم افراط و تفریط در خوف و رجا چه خطرهایی رو در پیش داره و راه نجات اون چیه؟ ممنون میشم آنجا جواب بدن.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگه دارید. معرفت نفس و خودشناسی.
معرفت نفس از چند جهت انسان رو به خودشناسی میرسونه. شیست همین خود بدنش رو مطالعه بکنه، فیزیولوژی بدنش، آناتومی بدنش. امام صادق میخواد یه توحید به مفضل ابن عمر درس بده، از آناتومی بدن انسان شروع میکنه، اون مکانیزم و سیستم کار اعضا و جوارح. خب وقتی انسان رو دقت میکنه، هم صفات هم خدا رو میشناسه که خالقی هست این کار کرده، هم صفات خدا رو، علمش رو، قدرتش رو، لطفش رو، رحمتش رو، همه اینها رو انسان. پس با مطالعه در همین بدن انسان، هم انسان به اصل خالق پی میبره، هم به صفات خالق پی میبره. از این که میریم بالاتر، انسان در نفس انسان مطالعه میکنه، اون پیچیدگی‌ها و عظمت‌های نفسانی که انسان داره. در واقع نفس انسان انقدر بزرگه، انقدر شریفه که خدا به خودش نسبت میده و من نفخت و فیه من روحی. آیا انسان این نفس رو بشناسه؟ در واقع خدا رو شناخته، چون روح روح خداییست دیگه. این هم یک راهه که انسان میتونه با شناخت نفس خودش، هرچ بیشتر نفس خودش رو بشناسه، به همون نسبت خدا رو بهتر شناخت. راه سوم اینه که ما انسان و صفات انسان رو بشناسیم، چون انسان خلیفه خداست، انسان مخلوق خداست، انسان آیه از آیات الهی است، بلکه بزرگترین آیه خداست. از آیه انسان میتونه به ذل آیه پی ببره. وقتی ما در انسان مطالعه میکنیم میبینیم انسان قدرت داره، از قدرت انسان پی به قدرت خدا میبره. میبینیم انسان رحمت داره، انسان فضیلت جوست، انسان جمال جوست، زیبایی جوسته. این صفاتی که انسان در انسان میبینه، هر کدام از اینها ما رو به سمت خدا هدایت میکنه و خدا رو میشناسه. از سه راه من عرض کردم، از هر کدام از این راه ها که انسان بره به معرفت الله میرسه. منتها من داشت بشم دوستم که حالا بعد یا گفتن که اصلا معرفت و نفس، من عرف نفس فقط عرف ربه، بعد گفتن که اصلا معرفت انسان دقیقا معرفت خداست. چه حالا اون که من نگفتم، ولی این سه نکته که عرض کردم، گفتم جسم انسان، صفات اخلاقی انسان، بعد فطری انسان و نفس انسان، روح انسان، که هر کدوم از اینها رو بشناسیم خدا رو شناختیم.
افراد تفرید
در بحث خوف و رجا، افراد یعنی افراد در خوف باعث میشه که انسان ناامید بشه، از رحمت خدا مایوس بشه و این از گناهان بسیار بزرگه. افراد در رجا هم باعث میشه انسان متجری بشه و دیگه دست به گناه بزنه. و پس هم افرادش هم در خوف هم در رجا، افراد باعث میشه که در حال ارسان در خوف ای خود انسان افراد داشت، باعث یه عصد دلمردگی میشه و باعث ناامیدی از رحمت خدا میشه که این از گناهان بسیار بزرگه. اگه از اون طرف افراط در رجا داشته باشه، نتیجه میشه که دیگه هیچ گناهی رو ابا نمیکنه، میگه خدا ببخشه، من امیدوارم خدا ببخشه. با این امید زیادی دست به انبانی تجری پیدا میکنه بر نافرمانی خدا. تفرید هم اگه بخواد باشه، باز همین مشکل رو داره. تفرید در خوف نتیجهش میشه گناه، تجری بر گناه، و تفریط در رجا نتیجهش میشه یأس و ناامیدی. این دوتا. به همین دلیل دستور داریم ما فراوان، ما فراوان داریم که مؤمن باید بین خوف و رجا باشه، نباید یک ذره خوفش بر رجاش بچربه یا برعکس. قرمشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادی ها پی بریدن، نباید اصلا مغرور بشه، نباید فریب بخورش من که چنان چنانم پس دیگه. از اون طرف نومید هم مباش که رندان جرعه نوش ناگه به یک اشاره به مقصد رسیدن. اصلا باید بین این دوتا باشه. از امام صادق علیه السلام سوال کردن که در پندنامه لقمان چی بود؟ فرمود اعاجیبی بود. اعاجیب جمع رو جمعه.
نه.
عجیبترینش این بود که لقمان فرزندش فرمود که فرزندم اگر در حال خدا رو ملاقات کردی که همه گناهان جن و انس در نام عمل توست، این تو به تنهایی به اندازه همه ثقلین گناه کردی، بازم از زحمت خدا ناامید نباش. و اگر در حال خدا رو ملاقات کردی که همه ثوابهای جن و انس در نام عمل توست، باز هم ناامید نشو، چی باز هم مغرور نشو، فریفته نشو که پس من دیگه حتما. این باید مثلا بین این دو تا باشه و این بهترین حالتی که مؤمن میتونه داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم. از آقای محمدی سوال کردن که من تا حالا به سفر کربلا نرفتم و از این جهت نرفتم که فکر میکنم که دوست دارم با امام زمان علیه السلام به سفر کربلا برم. این چرا؟ ادامهش نوشتن که یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، اون چرا جانان پسند؟
خب جانان که امام زمان باشه زیارت امام حسین میپسنده، اما شما منتظری امام زمان بیاد دست شما رو بگیره یا بلنش با هم بریم کربلا؟ خب انتظار که انتظار بی جاییست که من منتظر امام زمانم. یعنی شه
شاید نظرش این بوده که مثلا منتظر امام زمان ظهور کنه با بریم انتقام، به اینجوری بریم کربلا.
حالا بحث انتقام بحث دیگه است، ما باید جدا بحث بکنیم. حالا اگه امام زمان علیه السلام ظهور نشد، اگه پیشینیان ما همین نظر داشتن، هیچ کس نباید زیارت میرفت، همین گفتن ما منتظریم که امام زمان بیاد. به اتفاق بعد کی گفت این حرفا؟ ما کجا داریم که شما این کارو بکنید؟ جواهر داریم یا عقل میگه یا علم میگه؟ حرف شما از کجا در آورد که من دلم میخواد که با امام زمان برم؟ پس نه، امام زمان هرگز میاد دنبال شما، خواست شما برای کربلا. اگه منتظر ظهوری چه بس که عمر اجازه نده و انسان بمیره و محروم بشه از کربلا. و اینکه این حرف شما از کجا آوردی؟ باید سند داشته باشه، عقل بگه، قرآن بگه، روایات بگن، علم بگه، از کجا حرف بگه؟ نه، به نظر ما حرف درستی نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. یه دو سه دقیقه فرصت داریم آقای محمدی. فردا هم اربعین حسینی هست، زیارت اربعین هم که مستحب هست. حالا اونهایی که مشرف هستن و یا مشرف شدن، خب خوشا به سعادتشون. زیارت اربعین رو خوندن چه آدابی داره؟ میشه اصلا زیارت اربعین رو از اینجا خوند یا نه و چه باید بکنی؟
بله میشه. ما زیارت دو نوع داریم، زیارت از نزدیک، زیارت از دور. هم پیامبر هم ائمه علیهم السلام میشه از دور زیارت کرد. زیارت اربعین هم میشه از دور خوند. دو تا زیارت هم داریم برای روز اربعین، یکی هم زیارتی که از جابر نقل شده، یکی هم زیارتی که در نیمه رجب خونده میشه. به هر حال دوستان میتونن برن حالا یه حرمی یا پشت بام خونهشون یا به هر شکلی که امکان داشته باشه اون زیارت ها رو بکنن، خیلی مضامین عالی داره. که خدا به امام حسین، اسم خدا میشه، امام حسین رفت که خون قلبش رو در راه تو داد تا بندگان تو از حیرت و زلالت و گمراهی نجات بده. یستن قضی بارکه من از زلاله و حیرت و جهاله. زیارت نامه ها رو انسان میتونه از هر جایی بخونه و زیارت از بعید میشه، زیارت از دور میشه و درسته. حالا اگه مثلا سواد نداشته باشه، حتی اون زیارت هم نتونه بخونه، هم صادق علیه السلام فرمودن شما کافی مثلا یه سطح بلندی برید که هوا باز بشه، انسان اطرافش فکرش جمع باشه، همونجا بگه السلام علیکم یا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته و اون سن زیارت کرده، یعنی میشه زیارت اربعین به همین شکل که عرض کردم. پس یا اون زیارت ها رو بخونه، یکیش یا هر دوشو بخونه، یا اینکه نه از خونه خودش هر جایی که هست به همین شکل عرض کردم السلام علیک ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، جزء زائران اربعین ان شاء الله خواهد بود.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم اونجای محمدی با خستگی مسیری که داشتید و کسالتی که داشتید زحمت کشید تشریف آوردید. ان شاء الله خدا عمر طولانی به شما عنایت کنه و باشیم در مزایتون استفاده کنیم.
سپاسگزارم.
از شما بینندگان عزیز هم خیلی ممنونم از اینکه امشب ما رو دنبال کردید، در این شب اربعین با ما همراه بودید، چه دوستانی که پیامک فرستادن، چه دوستانی که تماس گرفتن، و امیدوارم که خداوند متعال اون چه که در این شب جانگداز بهترین اولیاش تفضل میکنه به ما هم عنایت بفرماید انشاءالله. با این جمله برنامه‌مون رو تمام کنیم. آقا جانم حسین، بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم، جای دگر نمی شود.